به نام خدا و سلام خدمت دوستان گرامی، همچنین استاد عزیز آقای دکتر عبدالکریم سروش. امروز در خدمت ایشون هستیم برای جلسه 79 شرح دفتر ششم مثنوی.
نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان. برای همگان آرزوی بهروزی و حسن عاقبت دارم. برای همه ایرانیان خصوصا پس از این واقعه میمون که انتخاب رئیس جمهوری جدید باشد، ما این واقعه رو به فال نیک می گیریم و البته از جناب رئیس جمهور منتخب انتظارات محدود و معقولی داریم. میدانیم که همه کاره نیست و همه سررشته ها و ریسمان ها به دست او نیست و حتی اگر بتواند یک پل شکسته رو تعمیر کند، یک راه بسته رو باز نماید، یک سقف فرو ریخته رو به جای خود بنشاند، ما همه از او باید شاکر باشیم برای اینکه قدمی است در راه بهبود کلیتر و گشودن افقی تازه‌تر و روشن‌تر. علی ای حال مردم جهد خود را نمودند، رأی خود را به صندوق‌ها ریختند و به صد زبان به حاکمان هم به نحو سلبی و هم به نحو ایجابی سخن خودشون رو باز گفتند. اونها که رأی ندادن، اونها که قهر کردن، اونهایی که تحریم کردن هم منطقی داشتن، اونهایی هم که رأی دادند و در مقابل تحریمیان ایستادند و رأی دادن رو ثواب دانستن، اونها هم منطقی داشتن. حاکمیت ما باید سخنان هر دو طرف رو بشنود و درس خود رو بگیرد. ما نباید فراموش کنیم که گرچه آقای پزشکیان با 16 میلیون رأی برآمد، اما رقیب او هم 13 میلیون رأی در پس پشت خود دارد و این پشتوانه کوچکی نیست. و اگر خدای نکرده بخواهند چوبی لای چرخی بگذارند، معاندتی بکنند به جای اینکه معاضدتی بکنند، آنگاه کار بر رئیس جمهور بسیار دشوار خواهد شد. به همین سبب ما اینها را هم به معاضدت می‌خوانیم که دست از معاندت بردارند و از در مرافقت درآیند و همه را، چه رأی دهندگان و چه رأی ندهندگان را، عضو یک قبیله و یک مجموعه بشمارند و چون رحمت عام حق بارانبار بر سر همه ببارند و این رحمت رو از هیچ کس دریغ نکنند. در ایرانیان به یک چشم بنگرند. ما همه باید چنین بیندیشیم و چنین بنگریم. قبلا گفته بودم که مملکت مال هیچ کس نیست جز خود ایرانیان. از هر نهله، از هر فرقه، از هر نژاد، از هر زبان، از هر دین که باشند. همین که در یک محدوده وطنی و میهنی جای دارند و تحت حاکمیت قانون هستند، میان آنها هیچ فرق فارقی و میز مایزی نیست. همه را به یک چشم باید، چنان که ما از اقوال صادقانه رئیس جمهور منتخب شنیده ایم و حق نداریم که اعتماد نکنیم، دلخوشیم و خوشبینیم که امور بر نهج صواب خواهد رفت و به سوی کمال خواهد رفت و انشاءالله بعضی از گره ها گشوده خواهد شد، بعضی از راه ها باز خواهد شد و آفتابی که به کل زیر ابرهای سیاه و تیره رفته بود دوباره نیم چهره ای خواهد نمود و روز ما رو روشن خواهد کرد. امیدی است که در دل همه ایرانیان است پس از دورانهای بلند ناامیدی و ناکامی. و به قول رابیندرانات تاگور، اون شاعر حکیم هندی قرن بیستم، می گفت تا وقتی که طفلی به دنیا می آید علامت این است که خداوند هنوز از آدمیان قطع امید نکرده است. بر قیاس و بر سبیل سخن او هم باید گفت تا وقتی این مردم رأی در صندوق می ریزند هنوز از این حکومت قطع امید نکردند. حکومت باید قدر آنها را بداند، امیدشون را نومید نکند، این رشته پیوند رو که بسیار باریک شده نبرد و اجازه ندهد که کسانی که خرمن سوختند یا در پی سوختن خرمن دیگرانند چیرگی پیدا کنند و این رشته امید رو به طور کلی ببرند و پاره کنند. همه ما می دانیم که فساد و تباهی در کشور ما به حد اعلا رسیده است. جای هیچ دفاعی و عذری و توجیهی وجود ندارد. بر هر نقطه انگشت بگذارید متعفن و لجن آلود است. از قوه قضاییه، مجریه، مجلس، امور تربیتی، تعلیمی، تجارت، بازار، روابط بین المللی، قوه قضاییه، هر چی که شما ببینید اونقدر فساد در اینها انباشته شده که ما کرخت شده ایم. اعصاب ما چنان که باید حساسیت نشان نمی دهد. با همه این احوال این مردم رو باید قدر دانست و باید به آنها آفرین گفت. با همه اینها هنوز به حکومت، به دولت خودشون پشت نمی کنند و التیماتوم می دهند، اتمام حجت می کنند، هم به حکومت هم عذر به پیشگاه خداوند می آورند که اونچه که ما در توانمون بود انجام دادیم برای اینکه این مملکت از روز بد به روز بدتر نرود، از این سیاهی سیاهتر نشود و مبادا کار به دست کسانی بیفتد که یک سره و یک پارچه مزدور اجنبی و بیگانگانند. امیدواریم که چنین نشود، اما اونها که سر رشته به دستشان است مسئولیت عظیم و اعظم دارند. اونها در درجه اول باید به اونها گفت که نگاه دار سر رشته تا نگه دارند، تا این ملت هم نگه دارند و پاک نومید نشوند و دل از جهد و اهتمام نشویند. به هر حال ما این حادثه رو به فال نیک میگیریم و چنون که گفتم انتظارات محدودی هم از جناب رئیس جمهوری که دست گشاده ای ندارد داریم و بیش از آن هم از او نمیخواهیم. امیدواریم همین به قولهای خود وفا کند، به قانون اساسی عمل کنند و احقاق حقوق کنند و از همه مهمتر دست این گروه هایی رو که بیقانونی و خودسری و آتش به اختیاری می کنند ببندند. چند دهه است مشخصا از وقتی که جناب خامنه ای بر سریر ولایت نشست که نور عریان در دستور کار نهاده شده است و این گروه های حزب اللهی و لباس شخصی و انصار الله و غیره و غیره به سرکردگی الله کرم ها و شعبون بیموخا اینجا و اونجا در کشور فتنه در دانشگاه ها، در اقتصاد، در سیاست داخلی و خارجی، در قوه قضاییه، در بستن دست کسانی مثل خاتمی و غیره و شلوغ کردن خیابون ها. خاتمی هم حریف اینها نشد، حالا یا نمیخواست و یا نتوانست. یکی از فریضه ها در مقابل رئیس جمهور این است که این وحوش رو به جای خود بنشاند، این اشرار داخلی رو منکوب و سرکوب بکنند و به اونها اجازه عرض اندام ندهد. هر قدمی که اونها برمیدارند لگدی است به قانون اساسی. بیقانونی کردن و آتش به اختیار بودن و خودسری کردن و اینجا و اونجا ریختن و افراد را از حقوق قانونیشون منع کردن و محروم کردن و بعد در پناه سردمدارانی امان جستن و امن نشستن و هرگز گرفتار تعقیب قضایی نشدن، از حوادث شوم و تاریکی بود که ما در این چند دهه دیدیم متاسفانه و قربانیان بسیار داشت. دهانها رو بستن، قلمها رو شکستن، سخنگویان رو خانه نشین کردن، آزادی ها رو سلب کردن تهدید کردند، زجر کردند، شکنجه کردند، خودسری ها کردند، طناب کشی ها کردند، نویسندگان رو خودسرانه به قتل رساندند، ماشین نویسندگان رو به دره های هولناک قتل فرستادند و هزاران فساد دلشکاف که انجام دادند و ظاهر و باطن این کشور رو به تعفن آلودن. ما امیدواریم که جناب مسعود پزشکیان همچنان که از نامش پیداست طالع مسعودی و بخت میمونی داشته باشد و بستن دست این اشرار قانون شکن. همه ما میدانیم الان کسی که در اتاق ریاست جمهوری نشسته بهتر میداند، بهتر میتواند بداند که چه بودجه هایی از چه منابع پنهانی به اینها میرسد و میرسید و چگونه اونها رو تجهیز میکردند با سلاح، با قمه، با پول بسیار و با ابزارهایی برای ریختن و آنگاه به اینها امان دادن، پناه دادن. با کمال تأسف این رویه جاریهی که از فرط جاری بودن قبحش ریخته بود اکنون باید قبحش آشکار بشه. من حتی مایلم ببینم که این سرکردگان، این اشرار و وحوش که به خانه مردم می ریختند و خودسرانه دستگیر می کردند، می زدند، می بستند، می بردند، اینها به پای میز محاکمه کشانده شوند، به پای عدالت کشانده شوند، به چوب دستی عدالت رانده شوند و جایشون به جای اون زندانیان سیاسی اونها بروند و مدتی تنبیه بشوند تا تنبه بیابند. اگر این اتفاقات بیفتد دلگرمی هایی حاصل خواهد شد. حتی جهانیان هم به چشم دیگری به ما نظر خواهند کرد. خواهند فهمید که دولتی بر سر کار آمده است که در اقوال و وعده های خود جدی است و حقیقتا میخواهد زنجیر رو از دست و پای مردم خود بردار. جناب پزشکیان نهج البلاغه خان است، نهج البلاغه دان است و به آن استناد بسیار میکنم و این البته نیکوست. امیدواریم که خوی علی در جان ایشان نشسته باشد، همون مهربانی، همون شجاعتی که اون مرد بزرگ داشت در ایشان هم رخنه کرده باشد و نفوذ کرده باشد و رائحه اون شجاعت، اون شفقت از ایشان هم برخیزد و شنیده شود. علی وقتی که درباره جامعه جاهلی زمان پیامبر سخن می گفت یک وصف مهم کرد، گفت به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. سرزمینی بود که بر دهان عالمان لجام زده بودند ولی جاهلان تکریم می شدند و قدر می دیدند و بر صدر می نشستند. حقیقتا این وصف کنونی جامعه جاهلی ماست پس از انقلاب اسلامی 57. جاهلان بر صدر نشستند، به قول مولا جاهلان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. عاقلان سرها در گلیم، دهانها بسته و قلمها شکسته، اما جاهلان بر صدر نشسته. این روند باید عوض بشه، این صحنه باید واژگون بشود. مردم 100% برانند که چنین بشود، به شرط اینکه حاکمان بخواهند و از در همکاری و همیاری درآیند. و ما امیدواریم که این رئیس جمهوری که برای برگزیدنش همه کوشیدیم انشالله به وعده های خود وفا کند و به امام علی مقتدای مؤمنان اقتدا کند. برای او از خداوند توفیق روان می خواهیم. همچنین امروز و فردا اول سال 1446 هجری قمری است، یعنی اول ماه محرم است. من هر وقت که اول سال می شود سال قمری یاد این ابیات شاعر بسیار معروف هندی به نام بیدل دهلوی می افتم که می گفت که کف خاکی که بر بادش توان داد به خون گل کرده آدم آفریدند. جهان خونریز بنیاد از هشدار، سر سال از معلم آفرید. عجب بیان و تعبیر پرمغزی و پرنکته است. میگوید که جهان بنیادش، مزاجش، سرشتش خونریزی است و بی جهت نیست که آغاز سال قمری با ماه محرم است، ماهی که در او خونها ریخته شد و فاجعه عظیم تاریخی در عالم اسلام آفریده شد. جهان خونریز بنیاد است، هشدار، سر ماه از محرم، سر سال از محرم آفرید. بله، البته سرنوشت آدمی این بوده است و شیطان دستی قوی و نیرومند داشته است و دوران صلح میان آدمیان همیشه کوتاهتر از دوران جنگ بوده است. دوران صلح آتش بسی میان جنگ ها بوده. الان اکنون هم که خطر جنگ های بزرگ در پیش است، خدا رحم کند، خدا حفظ کند. و می بینیم که اینجا و اونجا جنگ های به ظاهر کوچکی در جریان است. خونریزی ها، آدم کشی ها، بیرحمی ها، نابسامانی ها، سوختن ها، ویران کردن ها، یتیم کردن ها، همه در جریان است، علل خصوص در غزه و ایرانی، و ظلمی که بر سر مردم مظلوم فلسطین می رود. اما اینها در نطفه خود جنگ بزرگتری رو گویا می پرورانند. خدا نکند که به اونجا بیانجامد و پاره از دیوانگانی که مصدر امورند در جهان دیوانگیشون گل کند و جهانی رو به خاک و خون بکشاند. همین که در میان بشریت یک چنگیز، یک هیتلر، یک بوش ظاهر شدند که توانستند کشورهایی رو به خاک و خون بکشانند، علامت این است که باز هم می توانند ظاهر بشوند. باز هم جهان می تواند، تاریخ می تواند چنگیزی بپروراند، استالینی بپروراند. و به قول مولانا، از گله وقتی یک گوسفند جست، علامت این است که بقیه گوسفندان هم می توانند بجهند. خیلی مواظب این گله باید بود، خیلی مراقب خیشتن باید بود. و از همینجا هم هست که این درس های عرفانی معنا و اهمیت خود رو پیدا می کنند. همه اینها مبتنی است و معطوف است به انسان سازی و انسان شناسی. و اینکه این آدمی وقتی که بر مستر قدرت بنشیند، یک خطای او 100 هزار برابر می شود، یک حسن او هم 100 هزار برابر می شود. همه چیز از این درون بر می خیزد و آنگاه شرایط اجتماعی اون رو بزرگ می کنند و به صورتهای خیلی عظیمی گستردهش می کنند. در حال ما همیشه احتیاج داریم به نصایح ناصحان و به پند عارفان و نه فقط شنیدن بلکه در جان نشاندن. خب، از این مقدمه که عبور کنیم، میرسیم به بلندترین داستان دفتر ششم که داستان پایانی مثنوی است که بالغ بر 1300 بیت رو در بر میگیرد. ما از اینجا که اکنون هستیم تا پایان این دفتر که بلندترین دفتر مثنوی است، 1300 و خورده ای بیت داریم که باید بخوانیم. البته در قالب یک داستان، ولی به رسم مألوف و معهود مولانا داستان ها در همین داستان می آید، درس ها، القاءات، تلقین ها در ضمن این درس می آید و ما رو بهره مند می کند. داستان ظاهرا در زمان مولانا داستان مشهوری بوده، بر سر زبان ها بوده. آقای گولبینارلی، یکی از مترجمین مثنوی به ترکی، میگوید که در زبان ترکی هم داستانی شبیه این وجود داشته. داستان بیشباهت به داستانهای شهاب الدین سهروردی نیست. در کتابهای فارسیش مثل عقل صلح و قربت غربیه و غیره که حکایت از جهانی میکند که 5 در رو به دریا دارد، 5 در رو به خشکی دارد. آدمیانی که در آنجا هست در او هستند، مفتون صورتهای ظاهر می شوند، گرچه منع شده اند، اما این منع حرص اونها رو افزونتر می کند و نهایتا هم هر کس سرنوشتی پیدا میکنه. داستان در مقالات شمس تبریزی هم دو سه جا آمده است، گاهی به صورت بلندتر و گاهی هم به صورت کوتاهتر. خلاصه قصه این استش که پادشاهی بود و سه پسر داشت و پسران میخواستند در زمان حیات پدرشان به سیر و سیاحت بروند، جهانگردی کنند و دنیا رو بشناسند و همچنین املاک پدر رو، فتوحات پدر رو سرکشی کنند و ترتیب و تدبیر امور کنند و نائبان و جانشینان برای خودشون برگزینند و لذا به راه افتادند. اما پدرشون در حالی که اونها رو دعا می کرد که در این کار کامیاب باشند، به اونها یک نصیحت کرد و اون اینکه در میان این املاک من و اطراف جهان که می گردید یک قلعه هست به نام دژ هوشربا یا قلعه ذات الصور، هر دو نام در خود مثنوی آمده است، و زنهار که به اون قلعه نروید. بارها به اونها گفت و از اونها قول گرفت همه جا بروید جز در اون قلعه. برادران با پدر خداحافظی کردند و روانه شدند و اینجا و اونجا رفتند، ولی هیچگاه از یاد اون قلعه غافل نبودند و همون که پدر گفته بود نروید اونها رو حریص‌تر کرد که بروند و عاقبت رفتند و پا در قلعه نهادن. قلعه ای بود پر از صورتها، مجسمها، تندیسها، نقوشی که بر در و دیوار بود و در میان اونها یک نقش یا یک تندیس، یک مجسمه دل اونها رو ربود که جستجو کردند و فهمیدند که دختر پادشاه چین است و از این سو و اون سو دنبال اون حالا پادشاه چین هم که میگفتن نه پادشاه همه چین، یکی از امرا و حاکمانی که بالمثل در چین زندگی میکرد. رفتند و یه پیر دانای اونها را راهنمایی کرد و دربار پادشاه رو پیدا کردند و سه برادر نزد پادشاه رفتند. برادر اول نزد پادشاه اصلا اسمی از ازدواج نیاورد و از دختر پادشاه، اما نزد پادشاه مقامی و مکنتی یافت و ماند و ماند تا وقتی که از دنیا رفت. برادر دوم هم همچنین رفت و او هم مقام و مکنتی یافت، اما عجب و خودپسندی او رو گرفت و باز هم البته عاقبت به خیر شد، مورد غضب پادشاه واقع نشد. سومی جهدی نکرد، اهتمامی نکرد، نزد پادشاه نرفت، اما همه چیز از آن او شد، یعنی هم ملک پادشاه، هم دختر و همه چیز. مولانا در شرح برادر بزرگتر و برادر میانی صحبت بسیار می کند، اما در مورد برادر سومی که کوچکترین آنها بود می گوید که اون سومی کاهلترین جمله بود، از همشون تنبلتر بود، صورت و معنی به کلی او رو بود، اما همه چیز از آن او شد. قصه همینجا خاتمه پیدا میکنه و ادامه نمییابد، چنان که پاره از شارحان گفتند که گویا قصه ناتمام مانده است. در اینجا بین مفسران مثنوی اختلاف رأی هم روی داده است. پاره گفتند که نه، همینجا داستان ختم می شود و مولانا عمدن چنین کرده است و دیگه چیزی در باره برادر سوم که صورت و معنا رو به کلی رو بوده نگفته و به خواننده فهیم واگذار کرده است که خود بیندیشد و دنباله داستان رو بر سیاق قسمت پیشین آن بیندیشد و بسازد و گمان بزند. بعضی هم معتقدند که نه، عمر مولانا اینجا به پایان رسید. در خلال این داستان چنان که خواهیم خواند و پیش خواهیم رفت، مولانا اشاراتی به مرگ می کند و اینکه من شدم عریان ز تن، او از خیال می خرامم بر نهایات الوصال. احتمالا هم گمان زده بود بر حسب حالات جسمی و روحی خودش که دیری نخواهد در این سرای خود اپایید و دیر و زود باید که جان از رخت تن تهی شود و سرعت می گیرد سخن گفتن او و شعر گفتن او و قصه پادشاه که میرسد داستان برادر سوم و کوچکتر رو خلاصه می کند در یک بیت و لب می بندد. حالا هرچه باشد اصل داستان یک داستان نمادین است، یک داستان 100% تمثیلی است و چنان که گفتم پهلو می زند به داستانهایی که جناب شیخ شهاب سهروردی در رسائل فارسی خود دارد که اونها هم پر از رمز و رازند. و مولانا در این حال در این دفتر و در این داستان دیگه حرف آخر خودش رو میزند و نکته های بسیار برای ما به ارمغان می آورد که همه مثل همیشه شنیدنی است. پس حالا بشنویم از مولانا. حکایت آن پادشاه و وصیت کردن او سه پسر خیش را که در این سفر در ممالک من فلانجا چنین ترتیب دهید و فلانجا چنین نواب نصب کنید، اما الله الله به فلان قلعه مروید و گرد آن مگردید. الله الله یک اصطلاح عربی است، ما در فارسی این چنین به کار نمیبریم، ولی معناش اینه که شما رو به خدا، شما رو به خدا. در آخرین خطبه‌ای که امام علی در بستر مرگ خواندند و توصیه‌هایی که به فرزندانشون کردند، دائما الله الله، شما رو به خدا، شما رو به خدا قسم می‌دهم که چنین نکنید، یا امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، چنان کار نکنید، نظم امر داشته باشید، دائما الله الله، یعنی شما رو سوگند می‌دهم به خدا. گفت که در ممالک من، در همه اونجا که مملوک و مفتوح من است بگردید، چنین ترتیب نهید، یعنی چنین تدبیر کنید، سامان بدهید به امور، فلانجا چنین نواب نصب کنید، یعنی نائبان، یعنی کسانی که از جانب شما حکمرانی می کنند. و اما الله الله به فلان قلعه نرم. بود شاهی، شاه را بود سه پسر، هر سه صاحب فتنت و صاحب نظر. به همه رموزی که در این داستان هست توجه کنید. اولا شاه بود اون کسی که پسرانش روان شد. ثانیا این پسران در جهان بی صاحب نگشتن، بلکه در ممالک اون پادشاه گشتن، یعنی همه اونجایی که این شاه مالک اونها بود و جایی هم نبود که اون مالک اونها نباشه. و این سه پسر رو گفت بروید سرکشی کنید، بگردید و همه جا هم به امور نظم و سامان و ترتیب بدهید، نائبان بگمارید. ولی یک جا هست، یک قلعه ممنوعه، خیلی شباهت دارد به میوه ممنوعه که در بهشت داشتیم، اونجا نروید و گرد آن مگردید. مهم این است که اینها که فرزندان این پادشاهان عاقبت سر از کجا در میارن؟ از چین. به یادتون باشه که چین در نزد شاعران ما همیشه چی بود؟ جایگاه صورت بود. هند رو جایگاه معنا می دانستند و چین رو صورت، و لذا چین صورت و هند معنا دو اصطلاح بود در ادبیات گذشته ما، در شعرهای خاقانی و دیگران. اینا سر از چین در می آورند و چین نماد جایی است که در آنجا همه نقش و نگار است، همه صورت‌های دلفریب است، همه غافلگیر کنندند، همه دلبرند و هر کسی عاشق کدام می شود، پر از حسن و جمال ظاهری است. در این حال این سه تا پسر چی هن؟ همشون صاحب فتنت و صاحب نظرن، افراد بلی نیستن، اتفاقا خیلی هم عاقلن، فیلسوفن به قول مولانا که فرعون رو هم میگفت چست فیلسوف. باری هر یکی از دیگری استوده تر، در سخا و در وقا و کر و فر. وقا یعنی جنگ، کر و فر هم یعنی جنگ، میدونی کر یعنی حمله کردن، فر یعنی فرار کردن، و چون در جنگ حمله و فرار، حمله و گریز با همه، لذا کلمه کر و فر رو در مورد جنگ به کار میبرن. حیدر کرار شنیدید دیگه که به امام علی میگن، یعنی حیدری که حمله ور میشد، حیدر فرار بهش نمیکرد، همیشه حمله میکرد، هیچ وقت پشت نمیکرد. هر یکی از دیگری استوده تر، در سخا و در وغا و کر و فر پیش شه، شهزادگان استاده جمع، قرة العینان شه همچون سه شمع. قرة العین یعنی نور چشم پادشاه. البته قرة العین لغتا یعنی سپیدی چشم، لغتا قره یعنی سپیدی، کسی که قریر العین میشد. اما عرب ها قرة العین رو به معنای کسی که ما میگیم مایه روشنی چشم است، نور چشم است، به کار می بردن. مولانا بلا فاصله بعد از همین نکته حالا میخواد حکمت هایی رو برای ما بگوید. از ره پنهان ز عینین پسر، میکشید آبی نخیل آن پدر. پدر رو تشبیه میکند به نخل، یک درخت بلند قامتی که میوه دارد، میوه های رطب شیرین دارد. اما خود این درخت نخل از کجا تغذیه میکند؟ اینجاست که مولوی برای اینکه باب دیگری رو به روی ما بگشاید میگوید که از دو چشم پسر تغذیه میکرد این پدر. یعنی همین که نگاهش به پسر میافتاد و نگاه پسر به پدر میافتاد، این نخل غذا میخورد و بارور میشد و رطبهای شیرین میداد. چرا این رو میگه؟ یکی اینکه خب بدیهی است، یه پدری وقتی که به فرزند برومند خودش نگاه میکنه شاد میشه، که از شادی های نادر است در این عالم، حالا چه پسرش باشه چه دخترش فرق نمیکنه، و واقعا غذای روحی برای او فراهم میشود، مخصوصا که فرزند شایسته باشد. خب به آدمی هزاران شادی میبخشد و هزاران بار آدمی شکر نعمت به جا میآورد. این درست، ولی مولانا به یک نکته دیگری هم در اینجا خود ما رو توجه بده، و اون که میگه ببینید تغذیه همیشه شکل مادی ملموس ظاهری نداره، که تا ما میگیم که غذا به او میرساند، یعنی فکر کنید یه لقمه ای که حجیمه برمیداره و تو دهن او میگذاره، نه، از راه چشم این همین دیدن قضا میشه برای او. یادتون باشه در ابتدای دفتر سوم مولانا چی میگه در باب فرشتگان؟ دیگه میگه قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. جبریل که در روایات و در قرآن آمده است که آمد و شهری رو ویران کرد، مثلا شهری که قوم لوط در آنجا زندگی میکردن، شحنه قهر خدا زیشان بجست، خونبه های اشتری شهری درست. این جبرئیل پرقوت زمرت فستوا القوی الامین، این قضا از کجا میخورد؟ قضا نمیخورد که، ملک قضا نمیخورد، بود از دیدار خلاق ودود. یک رؤیتی میکرد، خدا رو میدید، حالا ما دیگه چگونگیشو نمیدونیم. و بعد قول مولانا میگه همچنین این قوت ابدال حق هم ز حق دان، نست طعام و از خبر. همه جا در مثنوی این نکته هست و شما هم به یاد دارید، همیشه میخواد به ما بگه که چشمتون محصور و منحصر در این اسباب ظاهری نباشه، این کوتاه بینیه، این کج بینیه، راه های نهانی هست که از اون مجاری و اون راه ها امور در این عالم جریان پیدا میکنه، ولی این که ما نشناسیم و از چشمان ما دور بمونیم. در اینجا هم میگوید از ره پنهان، از یه راهی که پنهان است، پدر میکشید آبی نخیل آن پدر. از کجا؟ از چشمان پسر، ز عینین پسر. تا ز فرزند آب این چشمه شتاب، میرود سوی ریاض مام و باب. تازه می باشد ریاض والدین، گشته جاری عینشان زین هر دو عین. اولا اینجا یه بازی با کلمات هست، عین در عربی می دونید 70 معنا داره، یکیش به معنای همین چشم، یکیش به معنای چشمه است. خب ما در فارسی چشم داریم و چشمه که اون هی پایانی او هی تشبیه هست دیگه، مثل اینکه میگیم پایه، یعنی مثل پا میمونه، دسته مثل دست میمونه، چشمه مثل چشم میمونه، ریشه مثل ریش میمونه، دماغه مثل دماغ میمونه، دندانه. ما از این کلمات خیلی زیاد داریم، از بدن آدمی، بدن حیوانات عضوی رو در نظر گرفتیم، یه ه در انتهاش میذاریم، میگیم این دندان نیست، اون مثل دندانه، دندان است، چشمه، گوشه، دسته، پایه، هزار شبیه این فراوان است تو زبان فارسی خصوصا. در عربی عین داریم، عین یکیش معنای خود شیء دیگه، میگیم عین این شیء، یعنی خود این شیء. و یکی به معنای چشم است، به معنای چشم است، یکی به معنای تلاس، خیلی خیلی معانی داره. مولوی در اینجا بازی کرده است، panning on the word، میگوید که تا وقتی که آب این چشمه شتاب، یعنی به شتاب از فرزند می رود سوی ریاض مام و باب، می رود سوی گلستان پدر و مادر، تا این چنینه تازه می باشد ریاض والدین، تا اون وقت گلستان ضمیر والدین هم تر و تازه خواهد، تا وقتی که این فرزند به اونها آب می رساند و اونها را آبیاری می کند. گشته جاری عینشان زین هر دو عین، عین یعنی چشمه پدر و مادر جاری است، رود ضمیرشان و رود شادمانیشان جاری است از اون دو عین، یعنی از چشمه های دو چشم فرزندان. اما چون شود چشمه ز بیماری علی، فرض کنیم که حالا این فرزند بیمار بشه و اون چشمه ای که دل پدر و مادر رو آبیاری می کرد خشک بشه، چون شود چشمه ز بیماری علیل، خشک گردد برگ و شاخ آن نخیل، اون پدر و مادر هم پژمرده می شه، اون نخل هم از راست قامتی فرو می افتد، خشکی نخلش همی گوید پدید که ز فرزندان شجر نم می کشی. همین که این نخل خشک میشه، خشکی نخل آشکارا میگوید، میگوید پدید، یعنی آشکارا میگوید، به بانگ بلند میگوید که من قبلا از فرزندان نم میکشیدم و آبیاری میشدم، که ز فرزندان شجر نم میکشید. حالا که از اونجا آبی نمیرسه، این طرف هم نخ خشک میشه. ای بسا کاری ز پنهان، همچنین متصل با جانتان یا غافلین. نتیجه گیری همینطور است، یک قنات های کاریز های اینها پنهان، کاریز ها که میدونید الان امروز دیگه تقریبا بر افتاده، یه عمری در شرق و مخصوصا در ایران کاریز ها این زندگی رو میسر می ساختن، در جاهایی که آب نبود، خشکسالی بود، باران کم بود، قطره قطره آب رو اینا قدر می دانستن. و این قنات ها، قنات یعنی کانال دیگه، یعنی مجرا، این کانال ها و قنواتی رو که زیر زمین می ساختن که قطر قطر آبها رو در خودشون جمع می کرد و زیر زمین در چند ده متری می رفتن، مقنی ها، مقنی با قاف یعنی قنات کن، اینها می رفتن و عمری رو زیر زمین سر می کردند و با تیشه این خاراها رو می تراشیدند برای اینکه آبی که از بن کوه‌ها جاری میشه بیاد و در این کاریزها بره، و بعد این مجراها رو می آوردن از دل کوه‌ها تا به شهرها، جایی که به اصطلاح قنات آفتابی میشد، یعنی رو می آمد، بعد آبی مثل اشک چشم از اینها بیرون می آمد. و البته در مصرف اون هم بسیار با قناعت و امساک عمل می کردن، چون این آبها بیهوده جمع نشده بود، با هزاران زحمت و مرارت و با جان باختن قناتکنهای بسیار که در عمق زمین کار میکردند و روز و شبشون یکی بود. مرحوم آقای استاد پاریزی، باستانی پاریزی، مقاله خیلی بلند و خوبی دارد راجع به تمدن قنات و اینکه ما بعد از اینکه آب لوله کشی آمد و از صد بستیم بر بعضی رودخانه ها، دیگه تمدن کاریزی رو فراموش کردیم و متاسفانه ندانستیم که برای یک راه و برای یک وسیله تکیه نباید کرد. این قوم قرنها از طریق قنات ها تغذیه کردند آب مشروب خوردن، درختانشون را آبیاری کردن، سر و روی خودشون، بدن خودشون رو شستن و همه چیز و همه چیز یک مرتبه خود رو از آنها محروم کردن، قناتها رو کور کردن، از بین بردن شرط خرد نبود. و اکنون ما باید در حسرت آنها بنشینیم. اگر یک قوم بیداری و آینده بینی در میان ما بودن، این قناتها رو زنده می کردن. نه تنها نمی گذاشتن مخروبه و متروکه شود، بلکه زنده می کردن و از این بیابی که این مملکت رو به طاقت آورده است مردم رو نجات می دادن. من خودم یادمه در تهران قدیم چقدر چشمه ها بود که باید توی خانه ها بود و آب قنات ها از اونجا بیرون می آمد و حقیقتا یه محله می توانستن از اونجا آب بردارن و استفاده کنن. آب همیشه روان بود در تابستان و زمستان. همه اینها رو از میان بردن و نادیده گرفتن و احساس استغنا کردن. اما گذشتگان اصلا با تکیه بر آبهای کاریزی زندگی میکرد. ای بسا کاریز پنهان، همچنین متصل با جانتان یا غافلین. ای آدمای غافل، همه چیز آشکار نیست. یک قنات ها، یک کانال های پنهانی هم هست که با جان شما متصله ولی شما اون رو نمی بینید. حالا بعدا یه مثال خیلی خیلی زیباتری می زنه. میگه چشم مادیگرایان و ماده بینان مثل کسانی است که اسبی رو می بینند که در حال دویدن است، به این سو و اون سو رفتن است. اسب سوار رو نمی بینند و همه چیز منحصر در اسبه. بریم ببینه این اسب سرش رو چجوری می جنبانه، عضلاتش چجوری منقبض می شود، پاش با چه قانونی پیش می رود، پس می رود، انرژی بدنش چگونه است، غذایی که می خورد از کجا می رود. همه اینها هم درسته، غلط نیست، اما همه اینها زیر سلطه و مهمیز یک اسب سوار است که او رو به این سو سو اسب سوار رو نمی بینه. و این اون بزرگترین غفلت آدمی است در اینجا. بزرگترین غفلت آدمی است. خونه رو میبینه، صاحب خونه رو نمیبینه. من یه وقتی این مثال رو براتون زده بودم که در مجله فکاهی در ایران سالها پیش قبل از انقلاب میخواندم که کسی بود که پاسبانی بود که در محل پست خودش دید که کسی داره میره و یه گاری دستی دستشه و این گاری پر از پوشاله. مشکوک شد و ایست داد و آمد و داخل پوشال ها رو گشت و چیزی پیدا نکرد و به شخص آزادش کرد، گفت برو. فردا شب هم باز دید که همین گاری به دست داره میاد، باز گاری پر از پوشال و همه اونها رو پوشال ها رو گشت و دید چیزی در میان پوشال ها نیست. و چند شب این ماجرا تکرار شد، حساسیت این پاسبان هم از دست رفت. این ماجرا گذشت و گذشت و این پاسبان هم به پست دیگری منتقل شد تا یک روز هم اون شخص رو که شب میدید در خیابون ملاقات کرد و گفت فلانی ما که نفهمیدیم تو اون شبا چی کار میکردی. حالا امروز حقیقتش رو من بگو. گفت حقیقتش اینکه خود اون گاریا دزدی بود. تو فکر میکردی توی پوشالا یه چیزی؟ نه خیر، گاری رو نمیدیدی، توی پوشالها میگشتی. ببینی این خیلی خیلی مهم است. آدم دید کلان باید داشته باشه. ما در این جهان دید جزئی نگر داریم، جزئی نگر، و جز رو که می نگریم و در او قوطه‌ور می شیم و غرق می شیم، او جز برای ما میشه کل. یعنی گویی که همه چیز رو دیگه فهمیدیم، همه چیز رو دیدیم و راز همه چیز رو کشف کردیم. خیلی این نکته مهم است. دائما مولانا به این نکته ما رو تنبیه می دهد. ای بسا کاریز پنهان، همچنین متصل با جانتان یا غافلین. ای کشید ز آسمان و از زمین مایه ها، تا گشت جسم تو سمین، جسم تو سمین. سمین با سین یعنی چاق، فربه. سمین با سنخته یعنی گرانبها. ای کشید ز آسمان، ما این بدنمون بله تغذیه میکنه از چیزهایی که از آسمان میاد، چیزهایی که از زمین میاد، بلکه خود زمین هم به یه معنا آسمانیه دیگه. یعنی آسمان یعنی چی؟ یعنی اینکه بالا سر ماست. اگر ما اسم منظوم شمسی رو ببریم، هم آسمان هم زمینه، چون زمین هم جزء همین منظوم است دیگه، فرقی نداره. ای کشیده ز آسمان و از زمین مایه ها تا گشته جسم تو سمین، تن ز اجزای جهان دزدیده ای، پاره پاره زین و آن ببریده ای، از همه جا ما جمع کردیم بر خود، از همه جا واقع این عناصری که در بدن ماست، البته 104 عنصری نیست که در جدول مندلیف هست، ولی بسیاری از این عناصر هستند. بعضی و درشت و فربه مثل کربن، مثل ازوت، ولی بعضی هم به صورت تریس به اصطلاح، یعنی اندک، مثل زینک، مس و امثال اینا، ولی همه کارهای خیلی مهمی میکنن. تنز اجزای جهان دزدیده ای، پاره پاره زین و آن ببریده ای، از زمین و آفتاب و آسمان پاره ها بردوختی بر جسم و جان. خیلی جالبه، ما رو به همه جهان داره وصل میکنه. ما درسته که اینجا یک تکه گوشت و استخوان کوچکی هستیم، ولی واقعا تمام دنیا به یه معنا در ما جمعه، یعنی همکاری کردن همه تا ما اینجا پدیدار بشویم. حالا بعضیش جلو چشم خودمونه، یعنی هم میبینیم آفتاب میتابه، بارون میاد و غیره، یا چیزهایی که میوه هایی که از درخت است و از خاک برمیاد، ولی چیزهایی هم هستش که میلیاردها میلیون ها سال پیش رخ داده، از بالا از سیارات اومدن به زمین و این خاک زمین رو تشکیل دادن که امروز برای ما منبع تغذیه و کشاورزی و غیر است. یا تو پنداری که بردی رایگان، باز نستانند از تو این و آن. خب درسته، همه اینا رو جمع کردی و آوردی و خوشی و بعدا فکر میکنی مال خودته، تو صاحب و مالک اینا هستی، مجانی بردی. یعنی این قفلت فکر به تو این اندیشه رو داده که مثل اینکه مجانی بودی و کسی هم ندیدت، تو کسی هم محاسبه و مؤاخذه نخواهد کرد. نه خیر، ذره ذره اتم اتمش رو ازت حساب میکشن. یا تو پنداری که بردی رایگان، باز نستانند از تو این هم، کاله دزدیده نبود پایدار، لیک آرد دزد را تا پای دار. اولا که اینا که دزدیده است، مال تو نیست، دزدیده معناش اینه، یعنی تو مالکش نیستی. و بعد هم دزدیده هم باشی، گاهی دزدیدن عاقبت خوشی نداره، آدم رو به پای دار میبره. آریه است، تعبیر درستتر اینه، اینا همه آریه است، از آن تو نیست، امانت است. کم باید فشار کانچه بگرفتی، همی باید گذارد. فشاردن یعنی تکه کردن، اینا آریه است، کم به اونها باید تکیه کنی، کم باید به اونها دل ببندی، چون که آنچه بگرفتی همه باید گذارد، همه رو پس بدی و از دستت بیرون میره. تکیه گاهی پیدا کن که پس دادنی نباشه، محکم باشه و همیشه هم در اختیار تو باشه. کان جز نفخت و کان ز وهاب آمده است، روح را باش، اون دگرها بیهوده است. از میان این کالاهایی که به تو دادن، یکیش ماندگار خواهد بود و اون نفختوس، یعنی همون دمی، نفخی که خداوند در تو دمیده است. روح را باش، هوای اونو داشته باش، و بقیه بیهوده است. البته بلافاصله مولانا اینجا تدارک میکنه، یعنی میگه بیهوده نسبت به جان میگویمش، نی به نسبت با صنیع محکمش. صنیع یعنی مصنوع، یعنی ساخته شده با صنایع و مصنوعات محکم خداوند، که هیچ چیزی بیهوده نیست، هر چیزی در جای خود است. ولی من در نسبت با تن، با جان میگم، نسبت به جان، خب تن از بهای کمتری برخوردار است، به او نباید چندان پرداخت. البته این سخن رو خب همیشه صوفیان گفتند و ما هم باید با قدری نمک اون رو بخوریم. حقیقت این است که بدن هم اهمیت بسیار دارد، ما بدنمندیم، یعنی ما نباید فکر کنیم ما روحیم و این بدن نقشی در شخصیت ما، در لیاقتهای ما، توانایی‌های ما، خوب و بدیهای ما نداره. اینطوری نیست، بسیار هم نقش داریم. از قدیم که میگفتن عقل سالم در بدن سالم است، خیلی حرف درستی میزدن. آدمی که بیماره، نه عقلش درست کار میکنه، نه بدنش درست کار میکنه، نه حتی عبادت میتونه بکنه، نه میتونه هنر داشته باشه، نه میتونه چیز بفهمه. و جهان رو بشناسه، همه چیش از کار میفته. این بدن باید سالم باشه. البته این روح و بدن در تعامل و تبادل هست، یعنی یکی به دیگری قوت میبخشه. شما وقتی که شاد باشید، روحیتون بالا باشه، بدنتون هم مثل اینکه چابک میشه، عکسش هم هست، بدنتون چابک باشه. من از دوستانی داشتم با اینکه در سنین بالا بودن، وقتی با هم مسافرت میکردیم، من میدیدم اینا نماز شبشون ترک نمیشه و مثل یه جوان چالاک نیمه شب از خواب برمیخیزند و تهجد میکنند. خب وقتی نظر میکردم میدیدم بدن سالمی دارن. درسته که در سنین کهولتن، اما سالمن، تندرستن، چالاکن. آدم مریض نه خوابش خوابه، نه بیداریش بیداریه، نه غذاش غذاست، همه چیش به هم میخوره دیگه، روشنه. لذا بدن رو خوار نمیتوان شمرد. بله، اینکه آدمی همه چیز رو صرف عشرتهای بدنی بکنه بد است. کمال آدمی در این نیست که چاق بشه یا مثلا یه بدن خیلی زیبایی داشته باشه که دیگران تحسینش بکنن. بله، این عاقبت خوراک مرمور میشه به اصطلاح. اما سلامت بدن شرط سلامت روح است و ما این شرط رو نمیتونیم نادیده بگیریم. بدن آلتی است در دست روح، سلاحی است در دست روح، و با این سلاح به پیکار بدی ها می رود و به صید نیکی ها می رود. و اگر ما این سلاح رو، این ابزار رو از دستش بگیریم، هیچ کاری ازش بر نمیاد. شما فکر کنید کسی مغزش ضعیف شده باشه، اشکالاتی پیدا کرده، حافظش از کار میفته، قدرت تفکرش گرفت، چون روح به کمک مغز کار میکنه، خودش به تنهایی هیچ کاری نمیکنه. و همین دلیل هم هستش که میگوین آدم وقتی که رفت از این جهان، دیگه تغییری پیدا نمیکنه، دیگه کمالی حاصل نمیکنه، بنابراین که دیگه ابزار و آلت رو ازش گرفته، همان میماند که هست. درست شبیه این که شما یه نردبانی داشته باشید که شما رو تا بالای قله کوه برسانه. مادامی که نردبان هست، شما میتونید بالاتر و بالاتر برید. وقتی که نردبان از شما گرفتن، همون جایی که رسیدید به همون جا خواهید ایستاد. دیگه بالاتر نمیتونید برید، چون دیگه نردبانی نیست، ابزاری نیست، کفش کوه پیمایی نیست، تمام شد. تا هر جا که رسیدید، دیگه اونجا منزلگاه آخرین شما خواهد بود. به همین سبب این نردبان رو نمیشه نادیده گرفت. نردبان رو، این هلیکوپتر رو، این هواپیما رو که ما رو بالا میبره، نمیتونیم پست بشماریم، خار بشماریم. اتفاقا باید بهش برسیم تا میتوانیم که این مرکب از راه نماند، چون بالاخره وقتی که ما از این مرکب پیاده شدیم، دیگه پیاده شدیم، دیگه نمیتونیم بتازانیم، نمیتوانیم بدویم. میگه همونجا که پیاده شدیم، همونجا منزل پایانی و واپسین ما خواهد بود. آری است این کم همی باید فشارد، کانچه بگرفتی همی باید گذارد، جز نفخت و کان ز وهاب از خداوند بخشنده روح را باش، آن به فکر روح باش. آن دگرها بیهوده است، بیهوده نسبت به جان میدهدش، نی به نسبت با سنیه محکمش. ادامه میدهد همین بحث رو، میدار بیان استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و اجتذاب از چشمه های آبهای بیوفا، که علامت و ذالک التجافی اندار الغرور، که آدمی چون بر مددهای اون چشمه ها اعتماد کند، در طلب چشمه باقی دائم سست شد. کاری ز درون جان تو می باید، که از آریه ها تو را دری نگشاید. یک چشمه آب از درون خانه، بهزان جویی که آن ز بیرون آید. این ربایی از خود مولانا است. گاهی در عناوین و مقدمه قطعات شعری مولانا اشعاری می آورد که همیشه هم از خود او نیست، بیشتر از سنایی است و عطار. ولی این ربایی مطابق دیوانی که مرحوم فروز آفر تصحیح کردند، از خود مولاناست. بعضی هم کاریز درون جان تو میباید رو کاریز درون جان تو میباید خواندن، ولی خب به هر حال ضبط این چنین است. خب مقدمه این است که استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی و مستغنی شدن و از استمداد و اجتناب از چشمه های آبهای بی‌وفا. اینکه آدمی باید خودش رو به سرچشمه ها برسونه و به سر چشمه ها برسونه، و وقتی که به سرچشمه رسید از چشمه های زیرین خودشون مستمد و متغذی از اون چشم نخستینن، دیگه باید مستغنی بداند و اجتناب کند. حقیقت این است که داستان پیچیده است. از یک طرف مولانا در مثنوی در جاهای دیگه به ما میگوید که همه کس نمیتونه چشم در آفتاب بدوزد، چشمان اکثر مردم ضعیف است و فقط وقتی که روی آفتاب رو ابر گرفته و آفتاب از پشت ابر میتابد، ما میتوانیم به ابر چشم بدوزیم، ابری که منور به نور خورشید است. اما اگر ابر برطرف بشود و در عین روز و در وسط روز ما چشم به خورشید بدوزیم، چشممون از میان خواهد رفت، چشم ما ضایع خواهد شد. خب حالا این ابر چیه؟ این همون حجاب است، حجاب های نوری. موجوداتی هستند که مثل ابر حجابند در مقابل آفتاب برای کسانی که چشمان ضعیف دارند، تا محروم از نور آفتاب نمانند و در این حال چشم های سالم خود را هم در نبازند. این قصه این است. یا وقتی که در باب اولیاء خداوند صحبت میکنه، میگه پس امام حی قائم ولی است اونجا، و بعد میگه از پس هر پرده قومی را مقام صفصفندین، پرده هاشان تا امام. بعد میگوید آتشی که سلاح آهن یا زر است، که سلاح آبی و سیب تر است. میگوید وقتی که شما طلا رو میخواد تصفیه کنید، میتوانید او رو مستقیما وارد آتش بکنید. طلا میتونه آتش رو تحمل کنه و زوائد و ناخالصی هاشم در آتش فرو میریزه، خالصتر میشه، برای که نقطه ذوب طلا به اصطلاح خیلی بالاست، فلزات و ناخالصی ها نقطه ذوبشون پایین تره، اونا ذوب میشن میرن و طلا از کوره خالصتر سر برمیآورد. این در شأن طلاست. اما هر فلزی رو نمیتوان برد به کوره آتش، و فلز که هیچ، میوه‌جات و غذاها و سبزیهایی که میخواید بپزید، این را که نمیتونید در آتش بزنید. پس چیکار میکنید؟ یه حجابی بین آتش و خودمون یا اون شیء مورد نظرمون ایجاد میکنیم. میایم دیگ میذاریم روی آتش، در دیگ آب میریزیم، یکی دو حجاب اینجا هست بین آتش و ما، و این آتش آب رو گرم میکنه، اون وقت سبزی ما رو میپزه، سیب زمینی ما رو میپزه، گوشت ما رو میپزه و هاکذا. پس ببینید همه کس مستقیما نمیتونه به طرف آتش بره، همه کس نمیتونه بره، همه کس نمیتونه مستقیما در چشم خورشید چشم بدوزه، نمیتونه و نباید بدوزه، چون محروم میمونه، از همون اندک نوری هم که میتواند بگیرد محروم میمونه. خب ما چشم در خورشید نمیدوزیم، از پشت ابر نظر میکنیم، یک. دومی که چشم در خورشید نمیدوزیم و از گرمای خورشید هم استفاده میکنیم، به ما گرما میده ولی میتواند نمیتواند مستقیما نور بده. در جای دیگه مولانا میگه آفتابی که از بین عالم فروخت، اندکی گر بیشتابد جمله سود. فتنه با آشوب خون ریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. همه کس شمس تبریزی رو نمیتونه ببینه، نمیتواند با او بنشیند. مثل آفتابی است که اگر فاصلش با زمین کمتر از این بشود که اکنون هست، همه چیز میسوزه، چیزی باقی نه. اندکی گر بیشتابد جمله سود. واقعا این فاصله در اینجا نهایت اهمیت داره، نه فقط فاصله بلکه این هوایی که بین ما و جو بالا هست، اینا نهایت اهمیت رو داره. یعنی این نور خورشید که اولا از اون راه دور میاد، این نور 8 دقیقه راه رو با سرعت خودش طی میکنه تا به ما برسه، و بعدم از داخل هوا رد میشه، بسیاری از اون شعاعهای مضرش گرفته میشه و به ما میرسه. جاهایی که رفتید کنار دریا و غیره که هوا رقیق تره، خب دیدید زود آدم دچار سوختگی پوست میشه. خب پس لازمه، این حجاب ها لازمه، این حجاب ها رو در اصطلاح عرفا حجاب نور می نامیدند. ما اینجا مثال مادی زدیم که قصه این چنین نیست، موجوداتی هستند که این موجودات نورانی هستند، یعنی مجردند، یعنی مادی نیستند. اونا نور رو یا به اصطلاح فیض رو از خداوند میگیرند و همینطوری به مراتب مادون منتقل میکنند تا به کسانی برسد که خودشون نمیتونن آب را از سرچشمه بردارن، برای اینکه محروم نمانند، تشنه لب نمانند و از تشنگی نمیرند. خب این لطف حق چنین اقتضا میکند که این فیض این چنین در مجاری خودش سریان و جریان پیدا بکند و پله پله پایین تر بیاد تا به ما برسد. بسیار خوب، پس از یه جهت ما موظفیم، مکلفیم، بلکه ناچاریم که از وسائط استفاده کنیم. برای اینکه اگر نکنیم نمیتونیم به سرچشمه بریم، به خورشید بریم و وسایل رو هم که کنار بگذاریم محروم میمانیم. تا اینجا این نکته معقول و پذیرفتنی است. اما مولانا در چند جا اشاره میکنه، میگه نه، عارف به وسایل دلخوش نیست و نباید باشه. من نخواهم لطف حق از واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. من نخواهم دایه، مادر خوشتر است، موسیم من، دایه من مادر است. من میخوام مادرم به من شیر بده. دایه یعنی چی؟ دایه یک واسطه است، نمیخوام. نه خیر، من رو بدید به مادر، من از او مستقیما شیر بخورم. من رو به ابر چرا حواله میدید؟ نه خیر، به ما برای ابر بذارید برم بالاتر، برای ابر برسم به خود خورشید. خب در اینجا هم میبینید که مولانا داره همین لاف رو میزنه، همین بانگ رو برداشته است که استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی است و مستغنی شدن او از استمداد و اجتذاب از چشمه های آبهای بیوفا. حالا کلمه بیوفا در اینجا میتونه یه راهنمایی باشه برای که اگر چشمه های آبها بیوفا نباشن، وسائطی باشن همیشه وفادار، یعنی اینطوری نباشن یه وقتی ما رو بذارن ترک کنن و برن و ما دست خالی بمانیم، نه، تا وقتی که بهشون احتیاج داریم هستن، مگر اینکه احتیاجمون رفع بشه، وقت ما بریم به پله بالاتر، به اون چشمه‌ای که ارتفاع بیشتری داره و به سرچشمه نزدیکتره. و همه اینا البته قربه های معنوی است. بیوفا نیستن و همواره هم هستن برای کسانی که به سوی اونها رو می آورند. پس ببینید، ما از وسایط اصلا شروع می کنیم و غیر از اینم نمی شه. درست مثل این که ما از معلم آغاز می کنیم، هم توی رفع علمان نمیاد، منطقه می تونیم معلم عوض کنیم تا اگر رسیدیم به اون معلم آغازین برسیم. یا یک صوفی هم همینطوره، از یک شیخ آغاز میکنه که او رو راهنمایی بکنه، خودش که تکیه نمیکنه و تا اینکه به مراتب بالاتر برسه. در عین حال وقتی که به این چشمه های مادون نظر میکنه، همیشه باید بدونه که مثل اون اسبی که میدود، این اسب یک اسب سواری داره، یک راننده ای داره، خودش نمیدود و فیض از خود او نیست، از جای دیگر میرسد. لذا غافل نماند که چشم در اسباب بدوزد، چشم در وسائط بدوزد، وسائط رو واسطه بداند نه منبع اصلی. این رو هم باید اون معلم به او بیاموزد، به او یاد بده، معلمی که حیله‌گر است و دکاندار است. البته جور دیگری ممکنه وانمود بکنه، اما حقیقت این است که معلم راستین باید بگوید که من رو هم یه واسطه ببین و منم از جای دیگری گرفتم و به تو میدهم. همون در سماع صوفیان، در قومیه که دیدی دستی به بالا در دستی به پایین، این همیشه این طوریست، با یه دست میگیریم با یه دست دیگه میدیم، از خودمون چیزی نداریم که بدهیم و وقت انسان باید به دست ها و چشمه های بالاتر رجوع کنه. اینجوری باید فهمید سخن مولانا. بیان استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و اجتذاب از چشمه های آبهای بیوفا که علامت ذالک التجافی اندار الغروب. روایتی از پیامبر نقل شده در منابع شیعی هم هست، بسیار بسیار روایت نیکویی است که پیامبر فرمودند که وقتی که نور داخل وجود آدمی می شود، انفصل القلب، سینه آدمی گشاده می شود. و بعد از ایشون پرسیدن که خب علامتش چیست؟ ایشون گفتن علامتش این تجافی اندار الغرور و الاستعداد للموت قبل حلول الفجر، علامت این که آدمی نورانی شده و دلش گشاده شده است، از این مضایق و زندانهای طبیعت رهایی پیدا کرده، علامتش این است که رفته رفته از این عالم کناره میگیره. یعنی تو این دریا هست اما خیس نمیشه. آشنایان رهش در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، شنا میکنند با دیگران اما خیس نمیشن، به آب آلوده نمیشن. تجافی اندار فاصله گرفتن از این دنیا و استعداد للموت قبل حلول، آماده شدن برای مرگ. خیلی حرف مهمی است. عین این جمله رو نقل کردن که امام چهارم، امام سجاد، در شبهای 27 ماه رمضان میکنه به صورت تو اللهم ارزقن التجافی، خدایا به من روزی من کن، فاصله گرفتن از دار الغرور. دار الغرور که نام این دنیاست به تعبیر مولانا در جای دیگه خود اسرا، جایی که کارش خود اگریست، یعنی وارون نمایی حقایق، یعنی تزیین، یعنی آراستن زشت ها و زشت کردن زیباها که کار شیطان هم هست. این خود اسرا باید البته ازش فاصله گرفت. فاصله گرفتن به چه معنا؟ به معنای معرفتی، یعنی که بدونیم درست مثل یه شخصی که اومده با شما ادعای دوستی میکنه، شما اینو میشناسیش که اومده که شما رو بفریبه، اومده که کلاه سر شما بگذاره. اینجا خیلی مواظبید، نه اینکه او رو بکشید، نمیتونید بکشید، نه اینکه به او دشنام هیچ کدوم، اما نهایت دقت را دارید که وقتی کلا سرتان یا او شما رو نکشه، جان شما رو نستانه، مال شما رو نبره. ببینید یه چنین درکی عارفان ما داشتن که این دنیا در یه حد مینیمومی باید بهاش ساخت و از او بهره برد، بیشتر از این نه. مثل یه مرکبی که چموش بشه، اون وقت به جای اینکه شما سوار او بشی، او سوار شما بشه. مال دنیا همینطوره، قدرت یه مرکبه، شما وقتی سوار مرکب قدرت شدی، کم کم قدرت سوار شد. ثروت یک نعمت در این عالم، و وقتی سوار این مرکب شدی، کم کم اون سوار شد، یعنی شما به اقتضاعات او تن می دهید و هر چیزی از این قبیل. و این بردگی است، آزادگی نیست. معنای اینکه آدم اسیر دنیا نشه اینه، یعنی جنسش رو بشناسه، ماهیتش رو بشناسه، نه اینکه خودکشی کنه از این دنیا بره یا زندگی متعارف و معقولی نکنه. بدونه در کجا داره با چی داره دوستی میورزد و بشناسه طرف مقابل رو و به مقتضای این شناخت عمل کنه و زندگی کنه. علامت اینکه عارف استمداد از چشمه حیات ابدی میکنه، از تجافی اندار الغرور، که آدمی چون بر مددهای اون چشمه ها اعتماد کند، در طلب چشمه باقی دائم سوس شود. این آدم خلاصش اگر به پله پنجم نردبان رسید و گفت کار تمامه، خب از بالا رفتن سست میشه دیگه، بالاتر همیشه باید فکر کنی بالاتری هم هست و سستی نکنه. کاری ز درون جان تو می باید، که از آریه ها تو را دری نکشاید. یک چشمه آب از درون خانه، به زانجویی که آن ز بیرون آید. این نکته دیگری است، نکته دومی است که اینجا مولانا به ما میگه. ببینید شما فرض کنید خودتون مثال ساده شه، تلخ کامید به یه دلیلی، این جان شما آزرده است. حالا کسی میاد و صد تا جوک برای شما میگه، موقتا هم با سردی و بیمیلی ممکنه یه نیم لبخندی تبسمی بر لب شما بنشه، اما همین که این جوکا تموم شد و اون جوکگویان و لطیفه گویان رفتن، شما میمانید اون خانه تنگ و تاریک تاریک ضمیرتون و اون کام تلخ جانت. اما اگر یه شیرینی از درون شما داشته باشید، یعنی این روح شما آرام باشه، کام شما شیرین باشه، به قول ملوه از درون خندان باشید، دیگه این خنده های بیرونی و این جوکا دیگه خیلی برای شما اهمیت نداره، نباشه هم هیچ تلخی برای شما نمیاد. معناش اینه که یک چشمه آب از درون خانه به زان جویی که آن ز بیرون، اون جویی که از بیرون میاد ممکنه راهش بسته بشه، دیگه آب نیاد، شما تشنه میمونید. اما اگر از درون یه چاه داشته باشه که همیشه این جوشان باشه، شما همیشه با طراوتی، همیشه سیرابی، سعی کن که از درون این رو. البته غزالی همین مثال رو میزنه در احیاء العلوم در باب علم باطنی و علوم ظاهری، اینکه این علوم ظاهری مثل همین جوهایی هستند که از بیرون میان و وارد حوضی میشوند و هر وقت این جوها راهشون بسته شد این حوض خالی میمونه. اما اگر آدمی از درون اتصالی داشته باشد به عالم معنا به طوری که حقایق برای او اشراق بشود و کشف بشود، وقت در اون صورت حتی معلم بیرونی هم نداشته باشه، جانش روشنه و حقایق برای او منکشفند. این می شود همون علم باطنی، همون علمی که مولانا گفتش که خداوند اسماء رو که به آدم آموخت اونجور علم بود. آدم علم هم به اسماء بود، درس گو شرح کن اسرار حق را به مو، تا فرشتگان بیان و پای درس تو بنشینند. حبذا کاریز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها، تو ز صد ینبو شربت میکشی هر چیزان صد کم شود کاهت خوشی. یه وقت هست که ینبو یعنی چشمه، ینابیع یعنی چشمه ها. خب میگوید که گاهی هست که از صد چشمه برای تو شربت میارن، آب میارن، شراب میارن، اما وقتی که اون چشمه ها خشکید کاهت خوشی، خوشی تو هم از میان میره. اما چون بجوشید از درون چشمه سنی، اما اگر یه چشمه از درون تو بجوشد ز استراق چشمه ها گردی غنی. دیگه لازم نداری که از چشمه ها بدوزدی، از اونها آب بکشی. قرت العینت تو زاب و گل بود، راتبه این قره درد دل بود. میگه اگر روشنی چشم تو در آب و گل است، یعنی در همین امور و ارکان طبیعی است، غذا رو از اونجا میگیری، فقط از اونجا میگیری، بدان که راتبه، راتبه همونیست که ما امروز میگیم حقوق، مقرری، سلری، مواجب، اینا قدیما راتبه میگفتن، تعبیرات دیگه هم داشتن، راتبه این قره درد دل بود. این گونه متکی به اسباب طبیعت و بیرونی بودن نتیجهش درد دل. راتبه یعنی مثل اینکه ماهانه به تو حقوق میپردازن. چی درد دل؟ یعنی ناراحتی، یعنی شکوه، یعنی نگرانی که آی فردا چی میشه، میاد نمیاد، حقوق میرسه نمیرسه. خب قلعه را چون آب آید از برون، در زمان امر باشد بر فزون. در گذشته این قصه بود دیگه، خب قلعه هایی که بود و در او مردم زندگی میکردن معمولا باروهای مستحکمی بود برای اینکه دشمنان به اونجا حمله نکنند. اون گفت دو حالت داشت، یکی اینکه این قلعه ها از بیرون آب خودشون رو تأمین کنند، یکی اینکه از درون چاه بکنند و چشمه های داشته باشند. اگر از بیرون آب اینا تأمین می شد، کار برای دشمن حمله ور راحت، آبها رو می بست، مجاری آب رو می بست و بعد از مدتی محاصره قلعه همه به جان می آمدند و تسلیم می شدند. اما اگر این چنین نبود، حتی راه های آب بیرون همه می بستن، اینا برای مدت ها می توانستن از همون آب درون قلعه استفاده کنند. قلعه را چون آب آید از برون، در زمان امن باشد بر فزون. در دوران امن بر فزونی هن. یعنی اشکالی ندارن، آب هم فراوان دارن، ولی چون که دشمن گرد آن حلقه کند تا که اندر خونشان غرقه کند، آب بیرون را ببرندون سپاه، تا نباشد قلعه را زانها پناه، اون زمان یک چاه شوری از درون به ز صد جیهون شیرین از بود. کاملا پیغام این ابیات معلوم. این وقتی که دشمن آمد و همه راه ها رو بست، یک چاه شور از برو از درون به ز صد جیهون شیرین از برو. مثل یه بدبختی که غم داره ولی شما توی کاخ مجلل رو بگذاری. این به قول مولوی کاریست درون جان ما. نخیر، شما میتونید در ویرانه باشی ولی خوشنود میش باشی. آن به در میرود از باغ به دلتنگی، داغوان به بازوی فرح میشکند زندان را. در مسائل ظاهری که این خیلی روشن است، در مسائل باطنی هم همینطور است. اتکای دائم داشتن به بیرون، به معلم، به کتاب شرط نیست. از یه جایی به بعد آمد خودش باید بال بگیره، یا تیک آف کنه، بوده بلند شه. و این نیست که همیشه می گفتن، البته این در مورد علوم ظاهری مثل فیزیک و شیمی اینا نیست که ما بریم بشینیم مثلا نماز شب بخونیم که بیولوژیمون خوب بشه یا شیمون خوب. نه، این حرفا نیست. اینا راهش هم میرم برم بهش گفتن علم رسمی سر به سر قیل است. منظور ما از علوم باطنی است، یعنی شناخت حقیقت جهان، شناخت راه های سعادت اخروی، شناخت انسان، شناخت خدا. اینا تا یه جایش از بیرون تأمین میشه، بعد دیگه باید چاه درون باشه که آب بجوشه. در اونجا شخص باید دیگه با عمل گفت کشف این نز عقل کار افسا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شد. یک جا پا روی نفس نهادن، اونجا هاست که مرتبه آدمی رو جهش میده و میبینه همون خونده ها چقدر معنی تازه پیدا کرد، چه راه های تازه پیدا شد، چه لذت ها و بهجت ها در جان پدید آمد. فرمیدگی و تراوت و صفا منبع تازه وصل شده، از جای دیگری بویی در او میریزند و او رو سیراب میکنند. و اون دغدغه‌ای رو که قبلا داشت که خب این حرفا هست، این کتاب اون کتاب اینو نوشته ننوشته، اینا از او رخت بر میبنده و متکی میشود به یک تکیگاه محکمی. و بعد به قول مولوی نه فقط حرف دیگران رو تکرار نمیکنه بلکه خودش صاحب حرف میشه. و به قول اونجا که راجع به معلمین میگه که می تا کنیم ار غیر راهب رو سنی خیش را بدخو و خالی میکنی، متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو محراز از خالی شدن، امر قلزین آمدش که راستین کم نخواهد شد. بگو دریاستی. خداوند که به پیامبر گفت که قول یعنی بگو، منظور این بود که تو میتونی بگی، تو دهن واکنی حرف برای گفتن داری، هیچ وقت حرف تمام نمیشه. امر قلزین آمدش که ای راستین، ای پیامبر راستین، کم نخواهد شد، بگو دریاستین. ولی بعد میگوید که معلمایی هستن که شب همه شب رو میخونن که فردا یه درس بدن، وسط درس هم حرفاشون تموم شد، بعد تندی میکنن با شاگرداش. تا کنی مر غیر را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی، متصل چون شد دلت با اون عدن، وقتی که متصل شدی به سرچشمه و به اون دریا، این بگو محراس از خالی شدن، امر قل زن آمدش که ای راستین کم نخواهد شد، بگو دریاستین. از دریا هرچی برداری کم نمیشه و جاش پر میشه. یک نمونش همین جناب آقای مولانا جلال الدین بلخی رحمت الله علیه. خب آن زمان یک چاه شوری از درون به ز صد جیهون شیرین از برون، قاطع الاسباب و لشکرهای مرگ، همچو دی آید به قطع شاخ و برگ، در جهان نبود مددشان از بهار، جز مگر در جان بهار روی یار. وقتی که لشکرهای مرگ قاطع الاسباب هم اینه، همه رشته های سببیت و علیت رو می برند و از میان بر می دارند، همه امیدها قطع می شود و مثل زمستان می آیند و شاخ و برگ دل رو به خزان می کشند و خشک می کنند، هیچ بهاری دیگه وجود ندارد که آدمی رو از این خزان نجات ببخشد مگر بهاری که آدمی قبلا در جان خودش آماده کرده است. در جهان نبود مددشان از بهار جز مگر در جان بهار روی، یا اونم بهاری که از دیدن روی یار فراهم آمده است و روی یاری که با به طفیل او واجد طراوت و صفا و زیبایی شده است. زان لقب شد خاک را دارالغرور، او کشد پا را سپس یوم العبور. چرا خاک یا طبیعت یا عالم ماده و زندگی این جهانی دارالغرور نامیده شده، یعنی سرای خوده؟ برای اینکه وقت مرگی میرسه پا رو پس میکشه، میگه ما تا همینجا بودیم دیگه، به تو کاری نداریم، برو دیگه، تنهات میگذارم. یوم العبور یعنی روز عبور کردن، روز مرگ، روزی که میخوای سفر کنی و از این دنیا عبور کنی. جهان و جهانیان، همه اونها که تکیگاه تو بودن، همه میگن تا اینجا بودیم دیگه، بعدا تنهایی، برو. همون که در قرآن هست، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. تنها نزد ما حاضر خواهید شد، همون گونه که ابتدا هم تنها به دنیا آمد. پیش از آن بر راست و بر چپ می توید که بچینم درد تو، چیزی نچی. قبلا اون دنیاییان، جهانیان، اون کسانی که تو به اونها دل بسته بودی، از راست و چپ می اومدن که برات کاری بکنی، بچینم درد تو، دردت به جانم، برات دارو بیارم، این بیارم، اون بیارم، ولی میبینی که دیگه کاری ازش بر نمیاد، چیزی نچید. او بگفتی مر تو را وقت غمان دور است و رنج و ده که در میان. وقتی غمی داشتی، رنجی داشتی، میگفت الهی بین تو و غم 10 تا کوه در میان باشه، خدا نکنه غم سراغ تو بیاد. اینا رو میگفت، ولی چون سپاه رنج آمد، بس دم خود نمیگوید تو را من دیدم. وقتی که رنج آمد، که منظور رنج مرگه، میاد میگه اصلا ما شما نمیشناسید، شما کی هستید؟ بله، فراموش میشه، دوستی ها تمام میشه، انقطاع اسباب میشه، قاطع الاسباب میاد، قابض الارواح میاد. و این دوستان و این مگسان دور شیرینی میبینی که همه پرواز میکنند و یک کدومشون به جای نمیمانند، نمیتوننم با تو بیان. اونجا دیگه جهان آخرت جهان تنهایی است، ما همه تنها نزد خداوند حاضر میشیم و به تعبیر مسیحیان صلیب خودمون رو باید خودمون بر دوش بکشیم، کسی به ما یاری نمیدهد. پی شیطان بدین صد زد مثل که تو را در رزم آرد با حیل. در قرآن هست دیگه که مثل شیطان از قال الانسان کفر، انسان میاد و شیطان میاد و به تو میگه کافر شو. وقتی که تو کافر شدی، یه مرتبه پا به فرار میزه، میگه من کافر نمیشم، من دیگه با تو دوست نیستم، من از خدا میترسم، تو از خدا نترسیدی، کافر شدی. اینم مکر شیطان. حق پی شیطان به انسان زد مثل که تو را در رزم آرد با حیل. برو، قول میده، جلو میندازه، میگه برو، برو به جنگ که تو را یاری دهم، من با تو هم، در خطرها پیش تو من میدوم، جلوتر میرم، اسپرت باشم گه تیر خدنگ. خدنگ را حالا ما گاهی معنای تیر به کار، خدنگ چوبیه که تیر رو از اون میساختن، چوب محکمی. اسپرت باشم گه تیر خدنگ، مخلص تو باشم من در وقت تنگ. مخلص یعنی وقتی که جهان بر تو تنگ گرفت و گرفتار آمدی، بیا مخلصتم، پناهگاهتم، خلاصگاهتم. جان فدای تو کنم در انتعاش، رستمی شیری، حالا مردانه باش، شیرت میکنه، میندازت جلو، رستم میخوانده، تشویقت میکنه، تشجیعت میکنه، چوب تو آستینت میکنه، باد در آستین جندت میافکنه، در انتهاش یعنی در بهبودی، در وقتی که حالت خوبه، اینا رو میگه و تو هم میخری ازش. سوی کفرش آورد زین اشوه ها، آن جوال خدعه و مکر و دوها، یعنی شیطان، جوال خدعه و مکر و دوها یعنی زیرکی و دیدگری. چون قدم بنهاد، وقتی که او قول داد و جلو انداخت، رفت، گول خورد و قدم برداشت و در خندق افتاد. او به قاها قاه خنده لب شد، یعنی شیطان میزنه زیر خندق. بعد هی بیا من طمع ها دارم ز تو. تو به او میگی که بیا من از تو طمع ها دارم، به تو امیدا بستم، قول ها به من دادی. او گدش رو رو که بیزارم ز تو. نه خیر، خداحافظ، من به رسالتم همون تو رو بندازن تو چاه، همون شد، برو دیگه. تو نترسیدی ز عدل کردگار، من همی ترسم، دو دست از من بدار. و بعدم با او هم تمسخرش هم میکنه، میگه تو از خدا نترسیدی که گریبان تو بگیره، ولی من که میترسم، من مثل تو نیستم، بنابراین من رو رها کن و برو. گفت حق خود، او جدا شد از بهی، تو بدین تزویرها هم کی رهی. البته خدا هم در اون میان به شیطان میگه، به شیطان میگه بله، او گول خود تو رو خورد و از بهی و از حسن عاقبت جدا شد، ولی تو هم با این تزویرگری ها تو هم رهایی پیدا نمی کنی، عاقبت نزد ما باز خواهی گشت. همینجا توقف می کنیم تا بقیه این داستان بلند رو در هفته های بعد با یکدیگر بخوانیم و پی بگیریم. السلام علیکم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت بکنم. آقای دکتر، فقط سوالی رو داشتم از خدمتتون و اونم این هستش که شما فرمودین در مورد این مثالی که از انجیل فرمودین که هر کسی با صلیب خودش حاضر میشه در نزد خداوند، من میخواستم بدونم که این موضوع با به قول معروف مولانا بسیار زیاد در مورد صحبت میکنه تناقض نداره از دید من این مقدار؟ یعنی هر کسی، اون هر روحی جدا جدا در محضر خداوند حاضر میشه، یا اینکه اینا همه با هم یکی هستن؟ این برای من زیاد جا نمیفته و دوست داشتم نظر رو بدونم. خیلی متشکرم خدمتتون.
خواهش میکنم. ببینید، حالا اون مثال بود، البته مسیحیان میگن هر کسی صلیب خودش رو به دوش خودش میکشه. تعبیر دیگرش از این که هر کسی مسئول عملهای خودشه و خودش پاسخ بود، و در قرآن هم همین معنا آمده است که شما تنها پیش خدا حاضر میشید، یعنی اقوامتون، قوم و قبیلتون، یارانتون، حامیانتون، پارتیهاتون، اینا دیگه اونجا حضور نداره. اینا همه تو دنیا اینجوری، و همه اینها و زل عنهم ما کانوا یفترون، هنالک تبلو کل نفس ما کسبت و ردوا الی الله مولاهم الحق و زل عنهم ما کانوا یفترون. در اون روز همه به سوی خداوند باز میگردند و هر نفسی کاری رو که کرده برای او نتیجهش آشکار خواهد شد، یعنی امتحان میدهد. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، به این معناست. دقیقا شبیه این که شما حتی وقتی که در یک جلسه امتحان نشستید، ممکنه 100 نفر دیگه هم نشسته باشن، ولی شما دارید خودتون امتحان میدید، یعنی اون برگه‌ای که شما مینویسید و تحویل میدید برای معلم و ممتحن معنی داره، بقیه هم باز خودشون دارن. لذا این که حالا ما یه جمعی باشیم یا نباشیم مسئله نیست، مسئله این استش که من برگه امتحانی خودم رو می نویسم، خودم نمره می گیرم و بر مبنای برگه من به من امتیاز می دن. این معنای این است که هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و زل عنهم ما کانوا یفترون. همه اون چیزهایی که بافته بودیم و ساخته بودیم و خیالات کرده بودیم و در پندار خودمون آفریده بودیم، همه گم میشن، همه ناپدید میشن. زل عنهم، اینا هیچ کدوم نمیمونن، ما میمونیم وسط صحنه که باید پاسخگو باشیم. این معنای اون مثالی است که از زبان و گفتمان مسیحیت آوردم که هر کسی صلیب خودش رو باید به دوش خودش بکشه. برای اینکه خب در داستان عیسی، چنان که در انجیل ها آمده، او رو مجبور کردن که صلیب خودش رو به دوش خودش بکشه. در داستان های انجیلی هست که نرفتن که یه داری رو یه جایی بکارن و بعد عیسی رو ببرن و او رو به دار، نخیر، یک صلیبی بود یعنی دو چوب بر هم کوفته به صورت همین صلیب هایی که اکنون میبینیم، اینو بر گرده و بر شانه خود عیسی نهادن و از اون مسیری که تا جلجتا میرفت به اصطلاح او رو عبور دادن. مردم هم این طرف اون طرف ایستاده بودن نظاره میکردن و او زیر بار سنگین صلیب له میشد و زجر میکشید و اون سربازان او رو نهیب میزدند و شلاق میزدند و به پیش میراندند و حتی بار صلیب خودش رو هم خودش به دوش کشید. این هم در قرآن هم هستش که اینکه لا تزر نفس لا تزر بازرت وزر اخرى، هیچ کسی بار کسی دیگری رو نمیتواند بکشد، بار کسی دیگری رو به دوش نمیبره. فقط خواب من حمل ظلم، هر کسی که اندک ظلمی رو حمل کرده باشد اونجا میبینه که زیان کرده است. حمل ظلم، ظلم اندک ظلمی اگر کرده و با خود برده باشد اونجا میبینه که چه نتیجه داره. ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ولا تزر وازره وزر اخرى. اینم تعبیرات قرآنیشه. به هر حال این مثال صلیب رو ما در ادبیات اسلامی هم داریم، یعنی شبیهش و هم مضمون و هم معناش رو داریم. همه اینها چنان که دیدید به یک جا منتهی میشه.
سلام استاد، صدامو
سلام
دارین؟
سلام. بله بفرمایید.
مرسی. البته قبل از هر چیز این رو بگم که من خیلی شرمنده هستم که اگه فارسی یکم اشکالاتی رو داره، معذرت میخوام.
خیلی هم
مدت
خوبه آقا،
زیاد
خیلی هم خوبه،
ممنونم.
جای شرمندگی نیست، بسیار هم عالی. بفرمایید.
مرسی. البته مدت خیلی زیادی من شما رو گوش میکنم و هر روز بیشتر و بیشتر خدا رو شکر میکنم که شما رو شناختم و از طریق شما مولانا و خود مولانا رو شناختم. و یادم، نمیدونم از این اطلاع دارین، حتی مدتی که در کردستان عراق بودم اونجا سخنرانی های شما دست به دست می شد. در واقع یک شخص است به اسم تحسین همه غریب و ایشون خیلی از شما اسم می برن و به قول شما سایه مولانا هستین و ایشون هم به نظرم سایه شما هستن. و البته این رو که گفتم، دوما این رو بگم که درسته که شما زیاد از تعریف و تمجید یا تعریف و تمجید رو نمیپسندین، ولی من دارم از یک در دیگه وارد میشم، اونم اینه که شما رو خیلی دوست دارم. یعنی نمیدونم از چطور بیان کنم که اینقدر علاقه به شما دارم و انس به شما دارم. بعضی وقتا باورتون میشه که حداقل 17 ساله که بعضی وقتا که خوابم نمیبره با صدای شما خواب میرم و زیاد وقتتون رو نمیگیرم. فقط یه سوالی رو داشتم، اونم این که خداوند میفرماید که به ما کسبت ایدیکم، هر زیان و هر مصیبتی که از شما سر میزند دست خودتون بوده، خدا خودتون این کار رو انجام دادین، خدا این کار رو انجام نداده. آیا من، البته سوالم اینه که تفسیر شما از این آیه چیه؟ آیا به این معنی میاد که ما، البته پیش‌فرضی هم از قبل میدونم ولی امیدوارم که شما تصحیح کنید منو، آیا ما در عالم ارواح بودیم و همون میثاق که در قرآن ازش اسم برده و ما از یاد بردیم، آیا این به همون معنی میاد که ما از قبل بهمون گفتن که شما وارد یک عالم میشید که اختیار، البته اختیار به معنی کامل تمامش نه، ولی اختیاری رو دارین که شاید این اختیار رو داشته باشین که زندگیتون رو خراب کنید؟ آیا تفسیر من یکم صحت داره؟ یا البته سوال شاید یکم نامفهوم بود.
بله، اولا که خیلی از واقعا محبتتون بسیار ممنونم. دوستان بسیار عزیز و دوست داشتنی مثل شما الحمدلله من کم ندارم، از قدردانیتونم حقیقتا سپاسگزارم. اون تا همونطور که مولانا گفت اینا رو به سرچشمه ها ببرید، سرچشمه اینها همون روح بزرگ مولاناست و البته معلمان بزرگ مولانا مثل علی علیه السلام و خداوند در صدرشون، همونطور که خود مولانا هم در خطاب به علی گفت که از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشاری نور چون مه بی زبان، ما می گفتن چه باشد رهنما چون بگوید شد زیان در زیان الی آخر. خانه خود را شناست خود، دعا تو به نام هر که خواهی کن سنا. به هر حال منم به نوبه خودم از شما ممنونم، امیدوارم که به هر حال بر در خانه مولانا کوفتن ما رو از جود و کرم او محروم نکنند. در این روزگاری که علی الخصوص همه ما شدیداً نیازمند به این ارشادات معنوی هستیم و جهانی که خالی از معنویت و پر از خصومت شده است، به این معلمان روحی و عرفانی نهایت احتیاج رو دارد و باید نهایت احترام رو بگذارد. اما راجع به قصه ما کسبت ایدیکم، بله ببینید ما مختاریم. این یه نکته خیلی اساسی است، ما نباید فراموش کنیم و نباید کوتاه بیاد در بارش. خیلی وسوسه هست، خیلی وسوسه هست در این زمین، در علم، در فلسفه، حتی در عرفان که همین اندک اختیاری رو هم که داریم از ما بستانند و ما رو موجودات دست بسته ای معرفی کنند، حالا به عناوین مختلف و از طرق عدیده که جای بحثش اینجا نیست. ولی ما نباید فراموش کنیم که علی‌رغم اون وسوسه های سنگین ما موجودات مختاریم و معنیش البته این نیست که هر کار دلمون بخواد میتونیم بکنیم. نه، خب ما قدرت بی‌نهایت و بیکران نداریم، ولی در حوزه هایی ما میتونیم یه کارایی بکنیم گرچه مدیریت جهان به ما سپرده نشده است. درست، من همیشه مثال زدم، مثل همه ما آدمیان سوار یک کشتی هستیم، راننده این کشتی ناخدای کشتی کسی دیگری است و شاید هم ما اصلا نمیبینیمش و از ما هم فرمان نمیگیره، به ما هم کاری نداره، کار خودش رو میکنه. ولی ما داخل کشتی آزادی هایی داریم، این طرف بریم اون طرف بریم، جامون رو عوض کنیم، پیش این بشینیم پیش اون بشینیم، ولی کشتی راه خودش رو میره، یعنی اون بالاخره از یه جایی حرکت کرده به جایی هم منتهی میشه و این دریا برای خودش موج میزنه، کار خودش رو میکنه و راننده به هر حال راهو گم نمیکنه، میدونه برای کجا میره، مقصد معینه. اما این آزادی های ما را هم از ما نمی ستاند within limits، البته در محدوده، لذا این اصلا باید فراموش کنیم. و وقتی که ما اختیار دادن، آزادی دادن و قدرت محدودی دارن، آره ما متاسفانه ممکنه بر اثر سوء اختیار، سوء انتخاب زندگیمون هم خراب کنیم. بله البته در عالم زر ما حالا نمیدونیم چجور عالمی بوده، بر حسب تمثیل گفتن هرچه بوده یه جهانی بوده که خداوند در اون وقت و در اون فضا خودش رو ما نشون داده و یعنی به همه بنی آدم و ما هم اونجا تصدیق کردیم و اعتراف کردیم به الوهیت خدا و یه روزی هم به یاد ما خواهند آورد که چرا فراموش کردید، بود، ما این تجلی صورت گرفت. خب اکنون خیلی از ماها فراموش کردیم و نمی بینیم. معلمانی و مذکرانی لازم داریم که به ما یادآوری کنند، درست مثل کسی که خوابی دیده و خواب یادش رفته و ما خیلی وقتا میشه که خوابمون یادمون میره، اگه یک کسی بیاد بگه که فلان شب فلان خوابو دیدی، وقت ما یه دفعه میگیم آره راست میگی، من دیده بودم و یادم رفته. پیامبران یه چنین نقشی دارن در جهان که به ما میگن اون خوابو دیدی، در عالم رؤیا خدا بود اومد گفت من خدا هستم، چرا فراموش کردی؟ دوباره برگرد و اون تصدیق و اعترافی رو که کرده ای تجدید کن و بر وفق او هم التزام بورز و عمل کن. به چنین اتفاقی است. بعد خب البته پاره از ماها نمیپذیریم، پاره در قفلتیم، پاره باید در قفلت بمونیم، پاره از اول ناقص آفریده شدن و شاید هم اصلا اون تجلی بر آنها صورت نگرفته. دیگه اینجا خیلی خیلی اصناف و انواع آدمیان داریم، اصناف و انواع ارواح داریم که حتی حصرش رو ما نمیدانیم. اما حالا هم لازم نیست ما همه چیز رو بدونیم دیگه، ما در حد خودمون و برای بهبود حال خودمون و دانستن وظیفه و آینده خودمون همین اندک رو هم که بدانیم کافیست و میتواند ما رو راهنمایی کنه. سلام عرض میکنم آقای دکتر، امیدوارم
سلام
که
علیکم.
سلامت باشید و در صحت کامل. جناب
بخیر.
دکتر، میخواستم در مورد این صحبتی که فرمودین در مورد وسایط بپرسم، یا اون وسایط فیز، اون کسایی که در واقع بین هست. میخواستم ببینم که آقای دکتر، این آیا ما منقولی در این زمینه داریم، یا اینکه این برهانهای فلسفی پشتش هست، و کلا ریشه های این تفکر کجاست؟ آیا این شخصیت بخشیدن یا انسانوار پنداشتن این ارتباط نمیتونه باشه؟ ممنونم، توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم.
این جمله آخریتون رو توضیح بیشتری بدید. انسان وار چی
ببینید،
بود
شما
منظورتون؟
بعضی وقتا در سخنانتون میفرمایید که انسان بعضی وقتا برای اینکه یه چیزی رو بتونه بفهمه اون رو تشبیه به انسان میکنه. از اونجایی که انسان مثلا در زندگی معمولیش ممکنه که برای اینکه به یه سری از امکانات برسه وسایطی رو یا واسطه هایی رو در واقع استفاده بکنه، آیا اینکه فیض الهی به ما میرسه ما این رو، این در واقع نوع ارتباط رو انسانوار فرض نمی کنیم که این باید حتما مثلا عقولی باشه، یا مثلا اون چیزی که خود مولانا مثلا میفرماید، یا مثلا فرض بفرمایید که سهروردی میگه؟ این میخوام ببینم این وقتی حرف از عقول میشه، اینها آیا پشتوانه نقلی داره یا پشتوانه برهان فلسفی داره، و کلا ریشه های این که ما فرض میکنیم که ما برای اینکه بتونیم نور الهی رو درک بکنیم حتما نیاز به یک واسطه داریم، این از کجا ریشه میگیره؟ آیا چیز محکمی پشتش هست، یا فقط صرفا دریافته، و یا اینکه مثلا فرض کن آدم چون میگم میخواد این رو ساده بکنه میگه که مثلا چطور انسان این کارو میکنه، پس حتما واسطه ای باید باشه و ما خودمون مستقلا نمیتونیم وصل بشیم. خب این یه نکاتی رو ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید حالا آدم نمیخواد خودش رو جای پیامبر بذاره، ولی خب پیامبر شخص بود، انسان بود، ولی تونست مستقیم وصل بشه، یا ائمه یا امثال هم. خیلی متشکرم، ببخشید.
متوجه شدم، بله، مرسی. عرض می شود که ببینید، داستان خیلی 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 مفصل. نمیدونم من از کجاش آغاز بکنم. البته شما ماشاءالله خودتون صاحب فضلید و احتمالا هم به آراهی از نکات گرچه پرسیدید ولی خودتون وقوف دارید. ملاحظه کنید چگونه بگم، از یه جهت از افلاطون آغاز میشه، البته حکیم الهی بود ولی خب دینی نبود، و تئوری مسل، نظریه ایده ها در نظر افلاطون یه جور، تعبیر دیگرش همین تئوری وسائط است، و معنای این که حسن برای خودش یک منبع داره در بالا، و همچنین موجوداتی مثل انسان و غیره الگوی آسمانی دارند و آنچه که در پایینه سایه آنهاست. از همینجا این تعبیر که ما عالم زیرین داریم، عالم زبرین داریم، عالم زیرین سایه عالم زبرین است، از اونجا جان میگیره، سایه اون عالم بر این عالم افتاده، ولذا نور حقیقی اگه تو این عالم پیدا نمیشه، مجازی نور حقیقی بالاست، حسن حقیقی تو این عالم پیدا نمیشه بالاست، خیر حقیقی اینجا پیدا نمیشه بالاست، و اون بالا هم یعنی یک موجودات عظیم نورانی مجرد مفارق از ماده ماورای طبیعی که اصالت با اونها سرچشمه همه اون نیکی ها و زیبایی ها و خیراتی هستن که در این عالم هن. و ما مادامی که در عالم سایه ها زیست می کنیم به حقیقت دست پیدا نمی کنیم، و این سایه ها فقط می تونن معد باشن، ممد باشن، ما رو اعداد کنن، امداد کنن، برای اینکه سرمون رو از پایین برداریم و به بالا نگاه بکنیم، یا مثل اون قارنشینان که به دیوار قار نگاه می کردیم و فقط سایه ها رو می دیدیم، حالا سرمون رو برگردونیم و از دریچه و دهنه غار به بیرون نگاه کنیم، ببینیم که حقیقت در بیرون غاره و ما تا حالا سایه های اون حقایق و اون ابژه ها رو میدیدیم. در واقع به یه معنا اصلا این تقسیم عالم بالا و عالم پایین و این که این جهان به یک معنا بی مقدار است و از اینجا باید گذشت و به چشم سایه باید به اون نظر کرد و در پی شکار او نباید بود و در پی شکار اون مرغان هوایی باید بود، اینا از جناب افلاطون سرچشمه میگیره که بعدن هم ریزش کرد در اندیشه های مسلمان ها قویان. البته خیلی از اینها رو مسلمان ها به پای ارسطو می نوشتن، ولی حالا اونا یه بحث تاریخی دیگری است. اما این اندیشه بالاخره با خودش آمد و عرفان ما رو هم بسیار بسیار تحت تاثیر قرار داد. این از یه جهت. ملا صدرا در میان حکمای جناب ابن سینا و اینا معتقد به مصول نبود، یعنی این اعتقاد افلاطونی رو نداشت، اما ملا صدرا اعتقاد داشت و سعی کرد که برهانی کنه، یعنی اینکه شما خود فرمودید دلیل فلسفی، آره ایشون سعی کرد دلیل فلسفی برای مثال بیاورن. ملا صدرا مال قرن دهم یازدهم، قبل از او البته مرحوم شیخ سهروردی، خب ایشون با مطرح کردن عالم خیال منفصل که یک جهان است بین جهان عقلی و جهان طبیعی، یک جور واسطه تازه رو در این عالم پدید آورد، یعنی نفس ما وقتی که میخواد ترقی کنه و تعالی پیشه کنه همینطوری نمیتونه بره، یه مجاری در این عالم هست و این مجاری به هر حال از عالم خیال عبور میکنه و به اصطلاح قوس نزول داریم و قوس صعود داریم و از اینجور چیزها، یعنی بازم اینجاها بحث واسطه در میان. اما بخوام قویاً وارد عالم فلسفه بشیم، خب بله در عالم فلسفه هم یه اصلی وجود داره به نام الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از یکی جز یکی بر نمیخیزد. یک سوال خیلی مشکلی که فیلسوفان مطرح کردن یا خودشون رو با اون مواجه دیدن این بود که خداوند که ذات بسیطی داره و کمترین جزئی و کسرتی در ذات او نیست، چگونه این عالم طبیعت که کثیر است و جز کسرت نیست و وحدت در او دیده نمیشه چجوری از خدا صادر شده؟ صدور کثیر از واحد ناممکن است به لحاظ فلسفی و بنابر آن قاعده. آمدند و برای این چاره اندیشی کردند و این بود که گفتند نخیر، این جهان طبیعت مستقیما از خداوند صادر نشده است و نمیشه، چون صدور کثیر از واحد ناممکن است. پس بعد چیکار کنیم؟ بعد بگیم پله پله ساخته شده. اولین صادر یا صادر اول یه موجودی است که به اون میگن عقل اول یا عقل کل، یعنی عقل بزرگ. عقلم که در اینجا میگیم یعنی موجود غیر مادی. اولین موجودی رو که خدا آفرید، و این اولین هم معنی اولین زمانی نیست، اصلا هنوز زمان نیومده. اولین موجودی یعنی نزدیکترین موجود به خداوند یه موجودی است به نام عقل که موجود مثلا ماورای طبیعی و مجرد و مفارق است. فکر کنید یه فرشته است مثلا، تا حالا اونا رو فرشته نمی نامن، ولی چون با اصطلاحات دینی بخوایم بگیم میتونیم بگیم این فرشته مادی نیست، منتها یه مقدار از ذات خداوند فاصله داره، نازلتره، چون معلول همیشه دونپایه تر از علت است، همه کمالات علت رو نداره. بعد خود این عقل اول یک معلول مخلوقی داره که بهش میگن عقل دوم، میاد تا عقل دهم و عقل فعال، و این پایینا که میرسیم این فرشتگانی که هم دور هی تنزل رتبه پیدا کردن، این عقول که همه هم وساطع فیض نامیده می شوند، چون بدون اینها فیض باری تعالی نمیتونست به عالم ماده برسه، این ملائکه که در مراتب مادون قرار دارن اینا خالق این عالم هن. چون خودشون هم ذاتشون دارای کسرته، این جهان طبیعت ما هم دارای کسرته و لذا صدور کثیر از کثیر ممکنه، در حالی که صدور کثیر از واحد ممکن نبود. از اینجا یه بحث وساطع اینجا مطرح شده. این وسائط همون مجاری علی و معلولی است که فیض خلقت الهی از طریق اونها صادر می شود و به این جهان می رسد. این هم ماجرای فلسفی قضیه. اما وقتی که وارد عالم دین می شیم، وقتی که وارد عالم دین میشیم، قصه شکلهای به قول شما انسانی هم پیدا میکنه. تا الان هر چی که گفتیم اونها رو حالتهای مجرد و ماورای طبیعی بود، نه شکلی، نه قیافه، نه اسمی، هیچی. در عالم دین اولا خب ما وسایط داریم، به معنای خیلی ساده کلمه، یعنی پیامبری که میاد برای راهنمایی مردم خب یه واسطه است دیگه. معلوم خدا مستقیما با مردم حرف نمیزنه، پیغمبر میفرسته، کتابی میفرسته، پس وسایط وجود دارن. بعد در عالم دین فیلسوفان، دینشناسان، عارفان اومدن گفتن بله، این واسطه گری ظاهریه، پیغمبر هم از طریق ظاهر واسطه خداوند با مردم، هم از طریق باطن که همون مفهوم ولایت است. یعنی یه کسانی ظاهرا میرن زیر حکم پیامبر یا به طور قشری، حالا ظاهری نه یعنی به زور، بعضا مرتب به زور، ولی یه دی باطنن، یعنی یک رابطه باطنی با او برقرار. وقتی که رابطه باطنی با او برقرار کردن، به قول مولانا یه کاریزی، یه قناتی، یه کانالی بین اون و روح شخص ایجاد میشه که از طریق او یک معارفی رو جذب میکنن که بیرونیان اون رو نمیبینن و نه جذب میکنن. و این کانال ها خیلی متعدده و بین پیامبر و مردم عادی زده میشه، بین امام ها و مردم ها، بین اولیای خداوند به طور کلی با مردم عادی زده میشه. اما بر این مطلب، چون بنابر اختصار و ایجاز، چیز دیگه هم افزوده شده. در حقیقت در عالم دین، و من میتونم بگم اونایی که قائل به یه باطنی برای عالم بودن، اینا حقیقتش اون چرا که فلاسفه گفتن شخصیش کردن. شخصی یعنی من اومدن لباس و صورت انسانی براش پوشوندن، گفتن عقل کل حقیقت محمدیه است. خود محمد علیه السلام بود که عقل کل بود و از طریق او موجودات به وجود آمدن. امامای دیگه هم، اماما در شیعه یا اولیاء خداوند همونطور که مولوی میگه، پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها. من در شرح چند بیت اول دفتر اول مثنوی این نکات رو توضیح دادم که گفتن این اولیای خداوند، این انبیا قبل از اینکه به این دنیا بیان بودن، موجود بودن در عالم بالا و واسطه فیض حق بودن. بعدن لباس بشریت پوشیدن و هر لحظه به شکلی با تعیار برآمد، یعنی اون موجودات، اون ارواح آسمانی، یه وقت به شکل عیسی شد، وقت موسی شد، هر لحظه به شکلی با تعیار. اینا رو هم گفتن. و اینکه حالا شیعیان معتقدن که امامان شیعه هم همون ارواحی بودن که قبلا در آسمان ها بودن و در زیارت جامعه هم هست، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین، خداوند شما رو به صورت نورهای آفریده بود که دور عرش خدا طواف می کردید، حتی من الله علینا بکن، بعد خدا به ما منت نهاد و جعلکم فی بیوت نزل الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، بعدن شما رو خدا خلاصه به این دنیا آورد. و الا اصل شما این نیست که روی کره زمینید و این نیست که در قرن اول هجری به دنیا آمدید، شما اصلا پیشتر از خلقت انگورها، اصلا قبل از اینکه جهانی باشه شما بودید. حالا یه سری به عالم ما زدید، البته قبلا هم سر زدید، نوح هم شما بودید، همونا بودن آمدن، همون ارواح بودن و لباس بشریت پوشیدن، و همچنان هم یه امام غایبی هست که همون روح عالی آسمانی است که در جامعه زمینی حضور و وجود دارد. اینم البته کسانی بیشتر به این حرفا پابندن که قائل به یک نوع باطنیگری غلیظ در عالم دین باشن. مسیحیت این اعتقاد رو داره در مورد عیسی و واقعا معتقد است که همون ولایتی که ما در شیعه میگیم، عیسی هم از قبل از آدم بوده، در خود انجیل هم هست بیفور آدم آی ام، قبل از اینکه آدم بیاد من بودم، عین این روایت از پیامبر هست، کنتو نبیگن ولی آدم و بین الماء متین، آدم هنوز آب و گل بود که من پیامبر بودم. ببینید چه تواردا و تشابه‌هایی هست. یعنی ما بودیم، ما یه صورت جسمانی داریم، صورت واقعی روحانی آسمانی ملکوتی عرشی ما ورای طبیعی، و اون وقت اینا رو وقتی به دست فلاسفه میفته اسم میذارن عقول قاهره، عقول فلان، اینها که خب وسائط فیض هم هستن، البته این اقول قاهره و اقول اسفحبودیه و انوار اسفحبودی و اینا خب انواع دیگری هم هستن، ولی همشون متعلق به عالم ماورای طبیعتن و به نحوی واسطه گری دارن. بعد باز به لحاظ فلسفی وقتی که ما دعا می کنیم، حالا از تشیع اسلام اینا بیان بیرون، کلن دعاها رو یه موجوداتی غیر از خدا مستجاب میکنن، چون در ذات خدا تغییر رخ نمیده، لذا معتقدن، حتی همین مثلا علامه طباطبایی در زمان ما صریحا نوشته در نوشتهاشون هست که یه ملائکه هستن، ملائکه اتفاقا خیلی دون رتبه دون پایه، مثل کارمندای دون پایه عرش الهی، اینا هستن که اونجا نشستند و حرفای ما رو گوش میدن، دعاهای ما رو گوش میدن و موافق نظام اسلح عالم بعضی حرفا رو مستجاب میکنن بعضی رو نمیکنن و اینا وسائطن واقعا. بله. و بعد هم ارواح بزرگان اولیاء خداوند با این ملائکه در ارتباطن و لذا میتوانند که اونا خواهش کنند، خواهش های اونا، دعاهای اونا پذیرفته تره و مقبول تره و مقرون تره به اجابت است. یک جهانبینی خیلی 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 پیچیده و عجیبی است که البته با ذهنیت ساینتیفیک امروزیان مطلقا مناسبتی نداره، ولی این است، من اگر خلاصه کرده باشم، مبانی فلسفی و عرفانی و دینی قصه واسطه گری.
خیلی متشکرم، فکر کنم دیگه به آخر وقتی هنوز
بله دیگه رسیدیم به
سوال
پایان
دارم.
بحث. بله خیلی ممنونم از یکایک عزیزان و دوستان، انشالله تا نوبت های آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
خداحافظم.